بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که مقدمه جزئیه رو میتونیم به کلیه ارجاع بدیم و مقدمه سالبه رو به موجبه. بنابراین تمام مقدمات قیاس ما میشوند موجبه کلیه و قیاس شکل اول منحصر میشود در یک ذره که عبارت است از صغرای موجبه کلیه و کبرای موجبه کلیه و نتیجهش هم قهرن موجبه کلیه است. بعد در پایان بحث متفرع کردیم که دیگه احتیاجی به تکثیر ضروب و حذف بعضی از ضروب و اعتبار بعضی دیگر نداریم. ظاهر عبارت ایشون اینه که لازم نیست ما از اول 16 ضرب درست کنیم، بعد بعضیاشو حذف کنیم، بعضیاشو اعتبار کنیم، بگیم حذفیاتش 12 تا و معتبراتش 4 تاست. بلکه از اول قبل از اینکه مقدماتی تشکیل بدیم و قیاسی بسازیم، قضیه رو علاج میکنیم تا تبدیل بشه به موجبه کلیه. بعد قضیه علاج شده رو صغرا قرار میدیم، قضیه علاج شده دیگری رو کبرا قرار میدیم، سلام علیکم، و به این ترتیب ضرب اول شکل اول رو درست میکنیم. دقت کنید، در جلسه گذشته مطلب طوری توضیح داده شد که اشکال شد. الان توضیح دادم که اون اشکال دیگه وارد نشه. در جلسه گذشته گفتیم 16 ضرب درست میکنیم، بعد 12 تاش رو حذف میکنیم و 4 تاش رو اعتبار میکنیم. مصنف میگه احتیاج به این کار نیست، از اول 16 ضرب رو بیار علاج کن که دیگه حذف و اعتباری در کار نباشه، همش معتبر بشه، منتها همش برگرده به ضرب اول از شکل اول. سلام علیکم. اشکال کردن که بعضی از این ضروب رو اگر علاج کنیم حد وسط تکرار نمیشه. مثلا در وقتی که بخواهیم صغرا رو که سالبه است موجبه کنیم، لازمش اینه که ما حد وسطی رو که حرف سلب نداره مدخول حرف سلب قرار بدیم، در حالی که در کبرا این حرف سلب مدخول، این حد وسط مدخول حرف سلب نیست. پس در صغرا مدخول حرف سلب میشه تا از سالبه تبدیل بشه به موجبه معدوله، در کبرا مدخول حرف سلب نیست، بنابراین حد وسط تکرار نمیشه. ما بیام علاجم بکنیم باز مشکلی حل نمیشه. خب اشکال خوبی بود، اما جواب اینه که به این صورت باید مطلب بیان بشه که امروز بیان کردم، نه به اون صورت که جلسه گذشته گفتم. جلسه گذشته طوری گفتم که اشکال وارد میشد، الان اینطوری داریم میگیم. قبل از اینکه اصلا ما ضروب 16گانه رو تشکیل بدیم، قبل از اینکه اصلا وارد تشکیل قیاس بشیم، میام قضایا رو علاج میکنیم. هر قضیه‌ای که میخوام صغرا قرار بدیم و کبرا قرار بدیم، اول علاج میکنیم، یک قضیه موجب کلیه به دست میاریم، بعد قضیه موجب کلیه دوم رو به دست میاریم، این دوتا رو زمین میکنیم به شرطی که حد وسط تکرار بشه. جوری هم قرار میدیم که حد وسط تکرار بشه. اصلا ما 16 ضرب درست نمی کنیم که بعدن بیام 12 تاشو حذف کنیم 4 تاشو قبول کنیم. از اول ما یک ضرب درست میکنیم، یعنی میریم سراغ قضایا، قضایا رو علاج میکنیم. بعد از اینکه قضایای موجبه کلیه پیدا کردیم، وقت این دو تا از قضایا رو که بتونن قیاس درست کنن، یعنی حد وسطشون تکرار بشه، کنار هم میذاریم. به این ترتیب فقط یک ضرب از اول درست میشه، نه 16 ضرب درست بشه ما برش گردونیم به یک ضرب. جلسه گذشته گفتیم 16 ضرب درست میکنیم برش میگردونیم به یک ضرب، که گفتن نمیشه. خب درستم گفتن نمیشه. الان نمیگیم 16 ضرب درست میکنیم، میگیم از اول یه ضرب درست میکنیم، یعنی از اول قضایا رو علاج میکنیم به طوری که هیچ سلام علیکم، به طوری که هیچ قضیه ای برامون نمونه جز موجب کلیه. بعد ما هستیم و این همه موجبات کلیه که جلومون قرار گرفتن، از بین این موجبات کلیه دوتشونو که به هم بخورند و بتونن شکل اول بسازن کنار هم جمع میکنیم، ضرب اول شکل اول درست میشه. دیگه نه احتیاج به تکثیر و ضروب داریم اولا که 16 ضرب درست کنیم، نه احتیاج به حذف بعضی و اعتبار بعضی داریم ثانیا. از اول ما یک ضرب بیشتر نداشتیم، نه 16 ضرب داشتیم تبدیل شدیم به یک ضرب، بلکه از اول یک ضرب بیشتر نداشتیم. دیگه این مشکلی نداریم. نه ظاهر عبارتشون همین که الان گفتن نه ظاهر عبارتشون نیست که اشکال بیا عوض کن، میگه قضایا رو عوض کن، نمیگه اشکال رو عوض کن. الان تمام بحث اینه که قضیه ساله بر برگردون به موجبه، جزئیه رو برگردون به کلیه، بعدم بیا شکل رو درست کن. ایشون نمیگه شکل رو درست کن بعد بیا قضایاشو دستکاری کن، از اول میگه قضایا رو درست کن، دیگه احتیاج به تکثیر ضروب نداری. تکثیر ضروب نداری یعنی 16 ضرب مثلا لازم نداری، و بعدم احتیاج به حسب و اعتبار بعضی نداری. یعنی اصلا از اول وارد 16 ضرب نمیشی که بعد بیا اینا رو علاج کنی، از اول قضایا رو علاج میکنی و یک ضرب بیشتر هم تشکیل نمیدی. این با ظاهر عبارت هم سازگاره، چون ایشون میگه که فلان یحتاج الی تکثیر ضروب، با توضیحی که من قبلا گفتم در جلسه گذشته گفتم تکثیر ضروب میکنیم، یعنی 16 ضرب به دست میاریم بعد علاج میکنیم. ایشون میگه اصلا احتیاج نداریم به تکثیر ضروب، یعنی از اول ما 16 ضرب درست نمیکنیم، از اول یک ضرب درست میکنیم. دیگه این هیچ مشکلی نداره، اون مشکلی که دیروزم اشکالم که دیروز وارد کردن دیگه وارد نمیشه. این مربوط به بحث گذشته بود که باید حتما تصحیح بشه، که یعنی بیان من عوض بشه که این بیان امروز قبول بشه تا اون اشکال قبلی وارد نشه. حالا مطلب بعدی نه نتیجهش حذفه، وقتی برمیگردونیم به شکل اول، برمیگردونیم به ضرب اول از شکل اول، نتیجهش اینه که ضروب 15 گانه دیگه شما ندارید، ولی نه که آورده باشید حذف کرده باشید، از اول نیاوردید. اینم یه نوع حذفه، ولی این دیگه اسمش حذف نیست، این در واقع نتیجهش همون با نتیجه حذف یکی میشه، ولی اسمش حذف نیست، از اول شما تشکیل ندادید. اون که من جلسه گذاشته میگفتم این بود که تشکیل بدید و حذف کنید، الان با بیانی که گفتیم اصلا تشکیل نمیدید، این نتیجهش با نتیجه قبلی یکیه، ولی خب خیلی با هم فرق میکنه. خب حالا وارد بحث دیگه میخوام بشیم، بحث امروزمونه دیگه، میخوام وارد بحث بشیم. میفرماد که ما طرف اخیر قیاس رو که عبارت از اکبره به طرف اول قیاس که عبارت از اصغره مرتبط میکنیم و وسیله ارتباطمونمون حد وسطه. تمام تلاش ما اینه که اون طرف اخیر رو به طرف اول یعنی اکبر رو به اصغر مرتبط کنیم، واسطه ارتباط اون حد وسطه. حالا اگر ما جهتی در این قضایا داشتیم، یعنی در صغرا و کبرا قضیه‌مون موجهه بود، می توانیم همونطور که قبلا گفتیم جهت رو بیاریم جز محمول قرار بدیم، اون وقت اکبر که محمول در بله اکبر که در کبرا آمده مرتبط میشه به اصغری که در صغرا آمده با همون جهتی که در کبرا و صغرا هست، یعنی جهت هم ارتباط پیدا میکنه، همونطور که اکبر به اصغر مرتبط میشه، جهت موجود در کبرا هم با جهت موجود در صغرا هم با هم مرتبط میشن. اون وقت احتیاج نداره که ما دو تا قضیه موجهه درست کنیم، بعد بحث مختلطات رو مطرح کنیم و بگیم که اگر صغرامون این جهت رو داشت، کبرامون اون جهت رو داشت، نتیجه چه جهتی پیدا میکنه؟ ما این کارا رو نمی کنیم، جهت رو میدیم جزء محمول قرار میدیم. وقتی جزء محمول شد و هر رفتاری که با محمول کردیم، با محمول خالی کردیم، با محمول توأم با جهت هم همون رفتار رو میکنیم. وقت محمول خالی رو مثلا مرتبط میکنیم یا موضوع رو بالاخره ارتباطی بین اصغر و اکبر که میخوام برقرار کنیم، ارتباط اصغر و اکبر خالی نیست، ارتباط اصغر و اکبری است که بالاخره جهت توشون آمده. به این ترتیب دیگه ما خودمون رو از مختلطات و بحث در مختلطات راحت میکنیم. دیگه احتیاج به این همه مباحث مفصلی که مشا مطرح کردن و منطقشون رو منطق دشواری قرار دادن و باعث شدن که شخص بالاخره در برخورد با این مختلطات گاهی گرفتار اشتباه بشه، ما اصلا مبتلا به این مسائل مشا نمیشه. از اول یک ضربی از ضروب 16 گانه شکل اول رو تشکیل میدیم با یک جهت که جهت ضرورته، چون همه یادتون هست که همه قضایای موجهه رو ما به ضروریه برگردوندیم، به این ترتیب که جهتشون رو جزء محمول قرار دادیم، وقت تبدیل شد به ضروریه. ممکنه تبدیل شد به ضروریه، ممکنه تبدیل شد به ضروریه، خود ضروریه با ضروریه بیان شد، همه اینا همه برگشتن به ضروریه. وقتی همه قضایای ما ضروریه شدن، خب صغرامون هم ضروریه میشه، کبرامون هم ضروریه میشه، نتیجه هم ضروریه حاصل میشه. دیگه اصلا مختلطاتی ما نداریم، از اول یک قیاس داریم، یک ضرب از یک شکل، اون هم با یک جهت که ضرورت، دیگه اصلا اشتباهی نمیشه و نتیجه هم راحت گرفته میشه. این تتمه بحثیست که ایشون اضافه میکنه. در بحث قبلی گفت موجبه رو، سالبه رو به موجبه ارجاع میدیم، یک جزئیه رو به کلیه ارجاع میدیم، دو و تمام ضروب 16 گانه رو میکنیم یک ضرب. حالا که 15 تا ضرب رو حذف کرد، فقط یک ضرب رو قبول کرد، حالا در این بحثی که میخواد بکنه تمام مختلطات رو حذف میکنه، فقط یک مختلط رو قبول میکنه و اون مختلطی است که صغراش هم ضروریه باشه، کبراش هم ضروریه باشه. همه قضایا رو برمیگردونه به ضروریه و میگه اون وقت کبرامون میشه ضروریه، صغرامون هم میشه ضروریه و ما از بین مختلطات فقط یه دونه قضیه موجه، یه دونه شکلی داریم که صغرا و کبراش موجه هست و اون شکلی است که موجبه کلیه ضروریه با موجبه کلیه ضروریه. این دوتا با هم ترکیب میشن و نتیجه میدن موجبه کلیه ضروریه. خب راحت میشیم دیگه، اشتباه هم نمی کنیم. بله خب اون زحمت رو باید بکشی. بله نمیگیم راحت، نمیگیم راحت میشید یعنی کاملا راحت میشید، بله خب اون زحمت رو باید بکشی. راه ارجاع رو گفتیم، راه ارجاع رو گفتیم، وقتی راه ارجاع گفته شده باشه دیگه مشکل نداریم. راه ارجاع در برگردوندن جزئیه به کلیه این بود که بعض الکذا رو اسم بذارید و سالبه به موجبه، برگردوندنش به این بود که سلب آوری تو محمول، ضروریه هم موجه هم بخواد به ضروریه برگردونید، به این بود که جهت ببرید جزء محمول قرار بدید. تمام اینا رو ما گفتیم، اینا دیگه زحمتی نداره، وقتی یاد بگیریم زحمتی نداره. البته بالاخره یه کاری هست، هر کاری هم زحمت داره، تا این حدش که عیبی نداره. بالاخره کسی که میخواد منطق بکنه این مقدار زحمت رو متحمل میشه، این زحمت در مقابل زحمت مختلطات اصلا به حساب نمیاد. شما مختلطات الان ظاهرا از ذهنتون رفته، اگه در ذهنتون بود میفهمید این چه دردسری داره. اون وقت حالا ما اون همه دردسر رو کنار گذاشتیم، یه دردسر مختصری که ارجاع قضایا به این به این سه قضیه است اینو گفتیم، حالا شما فکر میکنید این زحمت نیست؟ زحمت نیست. چه؟ اون وقتی که ارجاع بدی؟ خب بل اول ارجاع را میگیم یه مختلطات یاد نمیگیریم دیگه. نه خب حالا یه کسی بخواد عالم بشه ایبی نداره، ما میخوام بگیم در استدلال احتیاجی به اون هم مباحث متول نداریم. حالا کسی برو بخواد بره بخونه آگاه بشه از مسائلی که مشرا گفتن، عیبی نداره. منتها حالا اون مطالبی که مشرا گفتن دیگه کاربرد پیدا میکنه؟ نه، اونی که ما گفتیم کاربرد پیدا میکنه دیگه، اون حرفای مشرا رو تعطیل میکنیم، ولی برای دونستنش هم نداره بریم بخونیم. حالا مثال میزنیم این اشکال شما برطرف میشه. میبینید که ما چنان عمل میکنیم که حد وسط اون تکرار بشه، با اینکه جهت رو میاریم جزء مأمور قرار میدیم، بازم سعی میکنیم حد وسط تکرار بشه.
یعنی در کبرا ما یک موجهه داریم، حالا جهتش باید مربوط به اصل چیز حد وسط بوده، یعنی موضوع کبرا بوده باشد، شکل اول بس ما فعلا
داریم، بس در شکل اول داریم. حالا انشالله مثال میزنیم روشن میشه. اگه در مثال ها اشکالی داشتید بفرمایید، بذارید از رو بخونم. صفحه 104 رسیده بودیم، سطر اول. ثم لما کان طرف الاخیر یتعدا الی طرف الاول بتوسط الاوسط، چون طرف اخیر یعنی اکبر به طرف اول که اصغرت سرایت میکند، یعنی مرتبط میشود، تعدی پیدا میکنه یعنی مرتبط میشه، اما به توسط حد وسط. حد وسط است که اکبر رو به اصغر مرتبط میکنه، به تعبیر ایشون طرف اخیر رو به طرف اول مرتبط میکنه. پس این ارتباط و تعدی به توسط حد وسط انجام میگیره. چون طرف اخیر به طرف اول مرتبط میشه، پس جهات در قضیه ضروریه بطاطه تجعل جزء المحمول فی المقدمتین، در هر دو مقدمه ما جهت رو جزء محمول قرار میدیم، که او فی احداهما، یا در هر دو مقدمه جزء محمول قرار میدیم اگر هر دو مقدمه موجهه باشند، یا در یکی جزء محمول قرار میدیم اگر همون یکی موجهه باشه. فیتعدی الحکم من الاصغر من الاکبر الی الاصغر بتلک الجهه، یعنی مع تلک الجهه. حکم از اکبر به اصغر تعدی میکنه و مرتبط میشه با این جهت، یعنی با لحاظ جهت حکم مرتبط میشه، نه حکم خالیاً به اصغر مرتبط بشه. حکم خود اکبره، اکبر تنهایی به اصغر مرتبط نمیشه، اکبر با اون جهتی که گرفته مرتبط میشه به اصغر. حالا مثال میزنم روشن میشه. مثل اینکه کل انسان کاتب بالامکان، کل انسان کاتب بالامکان رو تبدیل میکنیم به کل انسان به ضروره هو ممکن الکتابه. کل انسان کاتب بالامکان، بالامکان جهته، ما جهت رو میریم جزء محمول قرار میدیم، محمول کتابته، اون وقت امکان با کتابت جمع میشه، میشه کل انسان ممکنه کتابت. تا حالا که محمول ما کاتب بود، جهت امکان بود، حالا که محمول ما ممکنه کتابت شد، جهت میشود ضرورت. پس عبارت به این صورت در میاد، کل انسان به ضروره هوه ممکنه کتابت. این سخرام کبرا و کل ممکنه کتابت، در اینجا وقتی حد وسطمون از کاتب به ممکن الکتابه برگشت، ما در کبرا هم همین ممکن الکتابه رو ذکر میکنیم تا حد وسط تکرار بشه، نه کبرا رو کاتب، نه حد وسط رو در کبرا کاتب خالی قرار میدیم که اول بود. همونطور که ما در صغرا کاتب رو که حد وسط بود به ممکن الکتابه تبدیل کردیم، در کبرا هم کاتبی رو که حد وسطه به ممکنه کتابه تبدیل میکنی. بنابراین حد وسط تکرار میشه و شکل حالت طبیعی به خودش میگیره.
الان به ضروره توی صغرا مربوط به چی آجوان؟
به ضروره مربوط به جهت،
جهت
رو بله. نه خیلی، به ضروره که در کل انسان به ضروره و ممکنه کتابه، این به ضروره، نه مربوط به موضوع، نه مربوط به محموله، این به ضرورت جهت قضیه است. منتها جهت اول امکان بود، ما امکان را بودیم جز محمول قرار دادیم، ضرورت پیدا شد. ولی ضرورت اصلا نبود تو قضیه، ضرورت تو قضیه نبود. بعد از اینکه ما امکانی رو که جهت بود آوردیم جز محمول قرار دادیم، تازه ضرورت متولد شد. و کل ممکن الکتابه فهوه به ضروره واجب الحیوانیه و ممکن المش، هر دوش درسته. اکفرتون رو میتونید واجب الحیوانیه قرار بدید یا ممکن المش قرار بدید. اگر مش باشه امکانه، اگر حیوانیت باشه چون جزء ذات وجوبه. حالا به کبرا کار نداریم، الان صغرا به اکبر کار نداریم، کبرا رو توجه کنید. حد وسط ممکن الکتاب است، باز فهوه به ضروره این بیان جهت قضیه است. واجب الحیوانیت اکبره یا ممکن المش اکبره، چون حیوانیت ذاتیه با وجوب آوردیمش، چون مش عرضیه با امکان آوردیمش. پس ممکن المش اکبر است یا واجب الحیوانیه اکبر است. الان توجه بکنید دو تا قضیه پیدا کردیم، هر دو موجب کلی هست، هر دو ضروری هست، جهت هر دوشون ضروریه. منتها جهت اولا امکان بوده، اولا ضرورت بوده، هر چی بوده اونو ما کار نداریم. ما اون جهت اولی رو آوردیم جز محمول قرار دادیم. وقتی جهت جز محمول قرار داده شد، جهت قضیه تبدیل میشه به ضروریه. بنابراین ما الان دو تا قضیه موجبه کلیه ضروریه بطاطه داریم. نتیجه میدهد کل انسان به ضروره واجب الحیوانیه رو یا ممکن المشروع، که ما دو تا مثال زدیم، البته یه مثال زدیم، منتها چون دو تا اکبر داشتیم این یک مثال تحلیل میشه به دو مثال. پس دو تا نتیجه میگیم، یکی در یک نتیجه محمول ما واجب الحیوانیه است، در یک نتیجه محمول ما ممکن المشروعه، یعنی اکبر فرق میکنه. خب پس توجه کردید که چه کردیم؟ ما جهت قضیه رو آوردیم جزء محمول قرار دادیم، جهت قضیه شد ضرورت. بعد چون محمول ما در صغرا جزء پیدا کرد، در کبرا هم موضوعمون رو صاحب همون جزء میکنیم، تا محمول در صغرا و موضوع در کبرا که حد وسط مکرر بشه، تفاوت نکنه. بعد اکبر رو هم میاریم و اصغر رو هم که قبلا داشتیم. حالا اکبر هم نوعاً چون محمول قضیه است، او هم همراه یک جهتی، یعنی جزء پیدا میکنه. همونطور که محمول در صغرا که حد وسط و جزء پیدا کرد، یعنی جهت جزء شد، و به نتیجه موضوع کبرا هم صاحب همین جزء شد، علاوه بر این اکبر هم جزء پیدا میکنه، چون اکبر هم محمول قضیه دیگر است و قراره که همه قضایا رو ما جهتشون رو جزء محمولشون کنیم. پس کبرام که یه قضیه است، همین بلا سرش در آورده میشه، اونم محمولش مرکب میشه از اون محمول اولی و جهتی که برای قضیه بوده. پس هم اکبر مرکب میشه که محمول در کبراست، هم حد وسط مرکب میشه که محمول در صغراست. هر دو محمول رو مرکب میکنیم. منتها وقتی محمول صغرا مرکب شد، موضوع کبران باید مرکب بشه که حد وسط تکرار بشه. این غیر از اونیست که میگیم محمول ها مرکب میشن. محمول صغرا مرکب که حد وسط است، محمول کبرا هم که اکبر است اونم مرکب. هر کدومشون جهت قضیه خودشون رو واجد میشن. وقتی یک جهت دیگری هم برای هر دو قضیه به وجود میاد که ضرورته، این جهت دومی که حاصل میشه در همه قضایا یکسانه، یعنی همه قضایا با این علاجی گفتیم میشون ضروریه. بنابراین ما صغرامون میشه موجبه کلیه ضروریه، کبرامون میشه موجبه کلیه ضروریه، نتیجه موجبه کلیه ضروری است. ما یک ضرب از یک شکل داریم، مختلفات هم دیگه لازم نداریم.
کبرای ما چه روش
مصنف
به کتاب
خواستیم
ضروری بکنیم،
ایمونه
شد که جهت اومد
جزء
موضوع شده اینجا.
کل کاتبین ما کبرا اون این بود، کل کاتبین حیوانون به ضروره یا کل کاتبین ماشن به امکان، این کبرای ما بود. بعد به ضروره رو که جهت بود آوردیم جزء محمول قرار دادیم، شد کل کاتبین یجب ان یکون حیوانه. منتها چون کاتب در صغرا شده بود ممکنه کتابت، در کبرا میشه ممکنه کتابت. وقت قضیه کبراون اینطوری میشه، کل ممکنه کتابه یجب ان یکون حیوانه. در اون مثال بعدی ماشن بل امکان، امکان رو میاریم جز محمول قرار میدیم، میشه کل کاتبه ممکن المش. بعد جهت قضیه میشه ضرورت، کل کاتب رو باز تبدیل مثل اون قبلی میکنیم، تبدیلش میکنیم به ممکن کتابه، میشه کل ممکن کتابه ممکن المش. و چون این ضرورت داره میگیم کل ممکن کتابه به ضرورتی ممکن المش.
قضیه کاتب
هستید
ممکن
است.
در اینی که
کدام در صغرا، در صغرا که باید این کارو می‌کردیم، در صغرا برای اینکه ما جهت رو جز محمول قرار بدیم ناچار شدیم که کاتب رو ممکن کتابه کنیم. بعد که این کارو کردیم میاییم حالا قضیه کبرا رو درست می‌کنیم. شما ظاهرا ذهنتون اینطوره که اول ما یک شکلی قیاسی تشکیل دادیم، بعد آمدیم سراغش خواستیم علاجش کنیم. یعنی اول آمدیم کلو انسانین کاتبون بالامکان رو گفتیم و کلو کاتبین حیوانون یا ماشین رو گفتیم، قیاس رو درست کردیم، بعد آمدیم علاج کردیم. وقتی علاج کردیم ما در صغرا برای این علاجمون توجیه داریم. توجیهش اینه که ما جهت رو جز محمول قرار میدیم. در صغرا این کارو میکنیم. وقتی میگید در کبرا برای چی جهت رو جز موضوع قرار میدید؟ جهت که قرار نیست جز موضوع قرار داده بشه. خب اشکالتون هم وارد اگه ما این کارو بکنیم. ولی ما این کار نمیکنیم. ما از اول قبل از اینکه قیاس تشکیل بدیم میاییم کل انسان کاتب بالامکان علاج میکنیم. میشه کل انسان به ضرور ممکن کتاب. حالا صغرا رو پیدا کردیم، حالا که میخوام کبرا رو درست بکنیم دیگه حد وسط رو کاتب قرار نمیدیم که بعد ممکن رو کتابش بکنیم. تا شما بگید که از کجا کاتب رو ممکن رو کتابه کردید، در صغرا چون محمول بود تونستیم این کار رو بکنیم، در کبرا موضوعه، ما جهت رو که جز موضوع قرار نمیدیم جز محمول قرار میدیم. پس در صغرا کارمون درست بود که امکان رو آوردیم جز محمول قرار دادیم و قضیه شد کل انسان ممکن رو کتابه. اما در کبرا که کاتب موضوعه چطوری امکان رو جزش میارید؟ خب ما اول که این کار نمی کنیم، ما اول کاتب نمیگیم که بعدا بکنیمش ممکن رو کتابه. از اول بعد از اینکه صغرا رو تشکیل دادیم حالا میام سراغ کبرا. کبرا رو از اول اینطوری میگیم کل ممکن کتابت حیوانون یا ماشین به ضروره یا بل امکان. وقت این به ضروره و بل امکانی که در کبرا آمده اینو میاریم جز محمول قرار میدیم. ولی موضوع ما ممکن کتابه است. از اول موضوعمون ممکن کتابه انتخاب میکنیم، نه اول کاتب انتخاب کنیم بعد ممکن کتابش کنیم که شما بگید این ممکن کتابه از کجا آوردی.
اگر موضوع ممکن کتابه باشه کبرا ما کاذب میشه. هر ممکن کتابه ای که به ضروره حیوان نیست که به ضروره بودیم جهت ضرورت آوردیم.
هر ممکن کتابه ای
به ضروره حیوان نیست که
در این
صورت
کبرا ایمان کاذب میشه. ممکنه کتابه حیوانی؟
به ضروره، هر کاتبی به ضروره حیوان.
ممکنه کتابه چی؟
ممکنه کتابه یعنی چی؟ یعنی کسی که ممکن هست برای
ممکنه کتابه یعنی سنگ یا انسان. ممکنه کتابه که سنگ نیست که، ممکنه کتابه انسانه، اون به ضروره حیوانی میگه. بس ممکن کل ممکن
تا زمانی که کاتب نشده حیوان نیست که.
چرا؟
تا زمانی که کاتب نشده حیوان نیست.
قبلش هم
کاتبش در حال امکانه، کتابتش در حال امکان است.
این چه فرمایشه؟ انسان در همه حال حیوانه، چه کاتب بشه چه نشه، انسان در همه حال حیوانه. ما ممکنه کتابه که میگیم که نه، از انسان قرار میدیم. کل ممکنه کتابه یعنی کل انسان. یجب ان یکون حیوانن، درست گفتیم؟ کبرا چرا کاتبه؟ حیوان انسان از کتابتش گرفته نمیشه، چون انسان حیوانه. حالا چه ممکنه کتابه باشد، چه کاتب بفر باشه، علاقل حیوانه. کل ممکنه کتابه اشاره به حیوان انسان داره، اشاره به سنگ و اینا که نداره. پس حیوانه و واجب نیست که حیوان باشه. ولا یحتاج الی تطویل کثیر فی المختلطات، دیگه با این توضیحاتی که دادیم احتیاج به تطویل کثیری که در مختلطات هست نداریم. تطویل کثیر یعنی چی؟ یعنی مذهب الهی مشروع. اونچه که مشان گفتن دیگه مورد حاجت ما نیست. بله ضابط الاشراقی مغن اون، همین قاعده اشراقی که گفتیم ما رو کافیست، مغن اون کافیست. منظور از ضابط اشراقی چیه؟ ضابط اشراقی همینست که توضیح دادیم، چرا اسمش رو ضابط اشراقی گذاشته؟ یا چون با اشراق و کشف به دست آورده اسمش رو گذاشته ضابط اشراقی، یا چون از حکمای شرقی گرفته اسمش رو گذاشته ضابط اشراقی. و اینما سماه و اشراقی، یعنی این ضابط رو اشراقی نامید، یا به خاطر اینکه این ضابط معلوم شده برای ایشون بالکشف و بالاشراق لذا اشراقی نامیده شده، اول کونهی منصوبا الی حکمای شرق، به این جهت اشراقی گفته شده. البته روشن همونطوری که به ذهن خود شما رسید، مشاع اینا رو میدونستن. تطویل و تکثیر برای این بوده که از دل یک مجمل میخواستن مفصل استخراج کنن. همین مجملی رو که ایشون بیان کرده اونا برچه مفصل کرد، نخواستن بگن حتما تو هم به این تفصیل عمل کن، میتونی به همین اجمالی که شیخ اشراق گفته و حکمای شرق هم گفتن عمل کنی. بالاخره اون چیزی که حکمای شرق گفتن در مرعا و منظر ارسطو بوده، ارسطو با توجه به اون منطقش رو درست کرده. یا کسانی که مختلطات رو بالاخره جور کردن و تکمیل کردن، همه میدونستن حکمای شرق چی گفتن، یعنی اون چیزی که الان شیخ اشراق گفته پیش اونها حاضر بوده، با وجود این رفتن سراغ مختلطات. پس معلوم میشه که گفتن اون چیزی که حکمای شرق گفتن مجمل مسئله است، کافی هم هست، مجملیست که کافیه، ولی ما میخوام تفصیل بدیم، میخوام از دل همین مجمل مفصل رو بیرون بکشیم که اگه کسی خواست تفصیل این مجمل رو بدونه مشکلی نداشته باشه. پس اونها نگفتن تو موظفی حتما از این مختلطات استفاده کنی و راه دیگر نداری، راه دیگرشون همین راهیست که شیخ اشراق راه داده. منتها اونها گفتن که اگرم میخوا از این راه هم میتونه بری، اگر مثلا سرت درد میکنه بل تمام شد. حالا وارد شکل دوم و سوم میشیم. قرار شد که شکل چهارم هم مطرح نکنیم چون دور از طبعه، قرار شد مطرح نکنیم. اونم که مطرحش نمیکنیم از این جهت راحتی. همین شکل دوم و سوم اگه مطرح نمیکردیم راحت تر بودیم، ولی خب دیگه حالا مطرح شد. میفرمایید شکل دوم و سوم دنباله شکل اولند، زیرا که انتاجشون با کمک شکل اول بیان میشه. به این جهت دنباله شکل اول و دو فرع برای شکل اول به حساب میان. بنابراین ما بعد از شکل اول جا داره که در این دوتا دنباله هم بحث کنیم، در این دوتا فرع هم بحث کنیم، یعنی در شکل دوم و شکل سوم. نحوه بحث ما اینطوره، توجه بکنید. اول مبنای مشا رو در شکل دوم میگیم، بعد بدون اینکه به مبنای اشراق اشاره کنیم وارد مبنای مشا در شکل سوم میشیم. یعنی شکل دوم و سوم رو پشت سر هم به مبنای مشا توضیح میدیم. بعد که تموم شد قاعده ای رو منعقد میکنیم که در اون قاعده درباره شکل دوم به مبنای اشراق بحث میکنیم. بعد از اینکه این قاعده تموم شد قاعده دومی رو منعقد میکنیم که در اون قاعده درباره شکل سوم به مبنای اشراق بحث میکنیم. پس یک بحث مشائی داریم ابتداءً در شکل دوم و بعداً در شکل سوم. بعد از اینکه این بحث مشائی تموم شد بحث اشراقی رو شروع میکنیم، ابتداءً در ذیل قاعده اول در شکل دوم و بعداً در ذیل قاعده دوم در شکل سوم. این طریق بحث ماست که الان ما الان از اینجا میخواییم تا سر قاعده که حدود بله سه صفحه است، این میخواییم فقط بحث مشائی داشته باشیم، کار به اشراق نداریم. یعنی مباحث ما مباحث زیاد در کتب منطق مشا آمده، اولا درباره شکل دوم بعدا هم درباره شکل سوم، اصلا کارو به اشراق نداریم. اشراق رو میذاریم انشاءالله از قاعده اول به بعد بحث میکنیم. و سیاقان الاخران، سیاق اتم که شکل اول بود مورد بحث واقع شد و تمام شد، و سیاقان الاخران دو سیاق دیگر که قرار بحث بشن، ما سه سیاق دیگه داریم ولی سیاق چهارم میشه که سیاق بعیده، اونو بحث نمی کنیم. دو تا سیاق دیگر رو میخوام بحث کنیم. و سیاقان الاخران یعنی شکل دوم و سوم زنابتان لحاظ از سیاق، زناب یعنی دنباله، فرع دنباله هستن لحاظ از سیاق، یعنی به شکل اول دنباله شکل اولن. چرا دنباله شکل اولن؟ لأنهما فرعان له، چون هر دو فرع شکل اولن. حالا چرا فرع شکل اولن؟ لابتناء بیانهما علیه، چون بیان انتاج شکل ثانی و شکل ثالث علیه بر شکل اول مبتنی است. اینو بعدا انشالله معلوم میکنی. یعنی یکی از استدلال هایی که ما بر انتاج شکل دوم و همچنین بر انتاج شکل سوم میاریم، ارجاع این دو شکل است به شکل اول، یعنی استمداد از شکل اول. بنابراین این دو تا شکل استمداد میکنن از شکل اول، یعنی مبتنی هستن به شکل اول. چون مبتنی هستن به شکل اول فرعن، چون فرعن ما زنابه نامیدیمشون، یعنی دنباله. و نشر الیهما اشارتن خفیفتن على طریقت المشایین. ما در ابتدا قبل از این که به بحث اشتاقی بپردازیم، اشاره میکنیم الیهما، یعنی هم به شکل ثانی اولا، هم به شکل ثالث ثانیاً، اما اشارتن خفیفتن، اشاره خفیف، انصافاً هم اشاره خفیف میکنه. حال توجه میکنید که این اشاره خفیف باعث دردسر ما میشه، ما باید تفسیرش بدیم علا طریقت المشاهین. منتها این اشاره اشاره است که علا طریقت المشاهین تنظیم شده، یعنی حرفامون حرفای مشاهیه، کار به اشتاق اصلا نداریم. سمر یعنی بعد از این که بحثمون در شکل ثانی و ثالث علا طریقت المشاهین تموم شد، نبین و ما ذکره المصنف فیه ما، یعنی درباره شکل اول و شکل ثانی و شکل ثالث علا طریقت الاشراقی. فنقول، فقول غلطه، فنقول. شکل ثانی دو تا شرط داره، یک شرطش اختلاف مقدمتین در کیف، شرط دوم کلیت کبراست. الان ما در این دو شرط اینطور بحث میکنیم، بحثمون در این دو شرط اینه که چرا اختلاف مقدمتین رو شرط کردید، این بحث اولمون. بحث دوم چرا کلیت کبرا رو شرط میکنید. بعد از اینکه این دو بحث تموم میشه، ما میریم سراغ ضروب منتج. اولا ضروب متصور رو که 16 ضربه تصور میکنیم، بعد از بین این 16 ضرب با توجه به این دو شرطی که گفتیم 12 ضرب رو حذف میکنیم، 4 ضرب رو میپذیریم، درست مثل شکل اول که 12 ضربش رو حذف کردیم، 4 ضربش رو پذیرفتیم. اینجا هم همین کارو میکنیم، منتها در شکل اول ما از اون 4 ضرب 4 محصوره رو نتیجه گرفتیم، ولی در این شکل دوم از این 4 ضرب 2 تا از محصورات رو نتیجه میگیریم. یکی از محصورات رو نتیجه میگیریم، اون سالب کلی هست. نه، 2 تا رو نتیجه میگیریم، سالب کلیه و سالب جزئیه رو، همون که اول گفتم درسته. دو تا رو نتیجه میگیریم، سالبه کلیه و سالبه جزئیه رو. منتها همش سالبه نتیجه گرفته میشه در شکل دوم، گاهی کلیه گاهی جزئیه. بعد از اینکه این بیان رو گفتیم، اون وقت وارد میشیم در این بیان این مطلب که چرا این 4 تا ضرب منتجن. در شکل اول این کارو نکردیم، چون شکل اول بدیهی الانتاج بود، چون بدیهی الانتاج بود دیگه نگفتیم چرا این 4 تا ضربش منتجن. برگشتیم و گفتیم این 4 تا ضرب رو به یک ضرب ارجاع میدیم. اما در این شکل دوم چون بدیهی الانتاج نیست، باید این 4 تا ضرب انتاج این 4 تا ضرب رو بیان کنیم، یعنی یک بحثی اضافه بر اون مباحثی که در شکل اول داشتیم در شکل دوم داریم. پس مباحثی که ما در شکل دوم داریم اینه، به همین صورت که الان عرض کردم. بعد از اینکه این بحث تموم شد دیگه وارد شکل سوم میشیم. اولا شرایط شکل دوم رو که اختلاف مقدمتین در کیف هست و کلیت کبرا ذکر میکنیم، این دو تا شرط رو جدا جدا ذکر میکنیم و برای اعتبار هر یک هم استدلال میکنیم، برای اعتبار هر کدومشون دلیل میاریم. این بحث که تموم شد، وارد ذکر ضروب منتجه شکل دوم میشیم که چه ضربی از ضروب متصوری، از ضروب متصوری چه ضربش منتجه. بعد که بیان کردیم و گفتیم که 4 تا ضرب منتجه و اون 4 تا ضرب رو توضیح دادیم، وارد این بحث میشیم که چرا این 4 تا ضرب منتجن، دلیل بر انتاجشون چیست. این مطلب که تموم شد، بحث ما در شکل دوم تموم میشه. منتها یه اشکال و جوابی هست که ما این اشکال و جواب رو در ذیل مطلب میاریم، بعدا میریم سراغ شکل سوم. حالا اولین شرط، این فهرست مباحثی بود که ما در شکل دوم داریم. حالا اولین شرط، اولین بحثی که ما در شکل دوم داریم اینه که در شکل دوم باید مقدمته اختلاف در کیف داشته باشن، یعنی یکی موجبه باشه یکی سالبه. معنای این شرط اینه که هر دو نمیتوانن سالبه باشن و هر دو نمیتوانن موجبه باشن. ما توجه کنید دو جور شرط رو بیان کردیم، یکی این که یک مقدمه باید موجبه باشد یکی سالبه باشد، این یه جور بیانه. یه بیان دیگه اینه که بگیم هر دو نمیتوانن موجبه باشن، هر دو نمیتوانن سالبه باشن. ما در وقت تبیین اون بیان اول انتخاب کردیم، یعنی گفتیم شرط شکل ثانی این است که اختلاف مقدمتین در کیف داشته باشد، یعنی یکی از مقدمش موجبه باشه یکی سالبه باشه. این در وقت تبیین مدعا بود. در استدلال اون تبیین دوم ما انتخاب میکنیم، اگر هر دو سالبه باشند این محضور لازم میاد، اگر هر دو موجبه باشند این محضور لازم میاد. نتیجه میگیریم که سالبه بودن هر دو یا موجبه بودن هر دو جایز نیست، پس باید یکی سالبه باشد یکی موجبه باشد، و اینم همون مدعای ماست. پس در وقت ادعا یه جور ادعا کردیم، در وقت استدلال یه جوری استدلال کردیم، هر دو مطلبمون یکی بودا، بیانمون فرق میکرد، عبارتمون فرق میکرد. در وقت ادعا گفتیم باید یکی موجبه باشه یکی سالبه، در وقت استدلال گفتیم اگر هر دو سالبه باشن این محضور، اگر هر دو موجبه باشن این محضور. حالا توجه کنید استدلال یه مقداری دقیق احتیاج به توجه کامل داره. البته خود استدلال تقریبا روشنه، با بیانی هم که میکنم انشاءالله روشن‌تر میشه، اما عبارتی که ایشون آورده عبارت مجملیه، یعنی سعی کرده همونطور که گفته اشاره خفیفه کنه. اگر هر دو قضیه‌مون موجبه باشن، ما دو تا دلیل میخوام بیاریم. یکی این که اگر هر دو موجبه باشن مشکل پیدا میشه، یه دلیل. یکی اگر هر دو سالبه باشن مشکل پیدا میشه، اینم یه دلیل. دو تا دلیل میگم، البته دو تا دلیل تقریبا نصف همن، یعنی از اول تا آخر حرفمون تکرار میشه. هرچی در موجبتین گفتیم در سالبتین میگیم، منتها با تفاوت. در موجبتین میگیم هم میکنیم، در سالبتین میگیم سلب میکنیم. یه تفاوت تعبیر اینطوری داریم، ولی بالاخره استدلالمون یکیه. ایشون هم دو تا استدلال رو تو هم ادغام کرده، لذا یه مقدار مشکل شده. اگر دو تا استدلال رو باز میکرد شاید اشکال اینقدر نبود، یعنی عبارت مشکل نمیشد. الان هم مشکل نیست، منتها بعد از اینکه باز بشه روشنه که همه چی حله. حالا توجه کنید دو تا بیان الان میخوام داشته باشیم. الان بیان اولمون که درباره موجبتینه، اگر شکل در مقدمتین شکل ثانی هر دو موجبه باشند این مقدم، گاهی نتیجمون موجبه است و گاهی نتیجمون سالبه است. اختلاف در انتاج پیدا می کنیم و اختلاف در انتاج دلیل عقیم بودن شکل است. شکل اگر بخواد نتیجه بدهد همواره باید یکسان نتیجه بدهد، یا همیشه موجبه یا همیشه سالب. اگر اختلاف در انتاج پیش آمد، اختلاف در انتاج دلیل عقمه، دلیل عقیم بودن قیاسه. پس اگر دو مقدمه یا شکل ثانیمون موجبه باشد این مقدم، یلزم که نتیجمون گاهی سالبه باشد گاهی موجبه باشد، یعنی یلزم اختلاف در انتاج این تالی، و اختلاف در انتاج باطل است زیرا دلیل بر عقیم بودن قیاس است. پس مقدم هم که تشکیل شکل دوم از دو موجبه باشد باطل است. شکل دوم از دو موجبه نمیتونیم تشکیل بدیم، به همین بیانم بعدن خواهیم گفت از دو سالبه نمیتونیم تشکیل بدیم، و نتیجه میگیریم که پس باید یکیش موجبه باشه، یکی از دو قضیه موجبه باشه، یکی سالبه باشه. اما چطور اختلاف در انتاج لازم میاد؟ این توضیح لازم داره، ولی بقیه‌اش آسون بود، تا اینجا مطلبی نبود، همش ادعا کردیم. اما ملازمه رو میخوام اثبات کنیم، چطور اگر هر دو سالبند اختلاف در انتاج پیش میاد، یه دفعه هر دو میشن، یه دفعه نتیجه میشه موجبه، یه دفعه نتیجه میشه سالبه. این تبیین میخواد که الان بیانش میکنیم. بیان مطلب اینه که اگر هر دو موجبه باشند، در صغرا و کبرا حد وسط ما محموله، شکل ثانیه دیگه، در صغرا و کبرا حد وسط ما محموله، اکبر و اصغر موضوع هم. ما حد وسط رو برای اصغر ثابت کردیم، هم کردیم، یعنی ثابت کردیم، همین حد وسط رو هم بر اکبر ثابت کردیم و هم کردیم. پس بیان کردیم که اکبر و اصغر یک لازم مشترک دارن و اون حد وسطه، چون هر دو یه محمول پیدا کردن، هر دو یه محمول پیدا کردن، اون محمول لازم این دوتاست، یا بفهمید محمول این دوتاست و مشترک بین این دوتاست. پس هر دو لازم مشترک دارن، لازم مشترکشون هم ایجابیه، لازم مشترکشون هم ایجابیه، یعنی دارن دیم. پس هر دو یک لازم ایجابی دارن. این یه مقدمه که این در ذهنتون باشه، این روشنه، تا اینجاش روشنه. چون شکل شکل دومه و در شکل دوم حد وسط محموله، یعنی هم برای اصغر اثبات میشه هم برای اکبر اثبات میشه، پس ما کشف میکنیم که اصغر و اکبر هر دوشون یک محمول دارن، یعنی یک لازم ایجابی دارن. این مطلب که روشنه. بعد مطلب بعدی رو زمینه میکنیم. مطلب بعدی اینه که اصغر و اکبر میتوانن متوافق باشند، یکی انسان باشه یکی ناطق باشه، متوافق یعنی قابل حمل، یکی انسان یکی ناطق. اصغر و اکبر ما میتونن متوافق باشن، میتونن متعاند باشن، یعنی غیر قابل حمل، یکی انسان یکی فرس. حالا مثال میزنیم روشن میشه انشالله. اصغر و اکبر ما میتونن متوافق باشن، میتوانن متعاند باشن. در هر دو حال چه متوافق، این تیکر دفت کنید، در هر دو حال چه متوافق باشن چه متعاند باشن، می توانن لازم ایجابی واحد داشته باشن، یعنی حد وسط می تونه برشون هم بشه، چه متوافق باشن چه متعاند باشن. پس قیاسی میشه تشکیل داد، یعنی از دو تا اصغر و اکبر متوافق می شود قیاس تشکیل داد، یعنی حد وسط برشون هم کرد، چون این دو تا متوافق لازم ایجابی میتونن داشته باشن. از دو تا اکبر و اصغر متعاند هم میشه قیاس درست کرد، یعنی میشه حد وسط رو برشون حل کرد، چون این دو تا میتونن لازم واحد ایجابی داشته باشن. خب اگر اصغر و اکبر متوافق باشند و لازم ایجابی واحد داشته باشند، نتیجه‌ای که ما میگیریم متوافقه، یعنی موجب است. اگر اصغر و اکبر متعاند باشند و لازم واحد ایجابی داشته باشند، شکل دوم ما نتیجه میدهد سالبه رو. و چون ما دیدیم که هم در وقتی که اصغر و اکبرمون متوافقن تونستیم قیاس تشکیل بدیم، هم در وقتی که اکبر و اصغرمون متعاندن تونستیم قیاس تشکیل بدیم، پس میگیم هم میتوانیم نتیجه موجبه بگیریم، هم میتوانیم نتیجه سالبه بگیریم از یک قیاس. از یک قیاس در بعض موارد، یعنی مواردی که اصغر و اکبر متوافقن نتیجه موجبه میگیریم، از همون قیاس در بعض مواد دیگر که اصغر و اکبر اون متعاندن نتیجه سالبه میگیریم. مثال توجه کنیم، تا اینجا مطلب تموم شد. مثال توجه کنیم، مثال اینه که هر دو میخواد موجبه باشه، هر دو قضیهمون باید موجبه باشه. مثال رو توجه کنیم که باید قضیه موجبه باشه. کل به کلی هم مثال میزنم روشن‌تره. کل انسانن حیوان و کل ناطق حیوان، شکل ثانیه. اکبر و اصغر متوافقند، یکی انسان یکی ناطق، هر دو لازم واحد دارن، یعنی هر دو حیوان رو بر خودشون هم کردن که هر دو لازم واحد دارن که حیوانیت بشه. ما در اینجا اگه بخوام نتیجه بگیریم، قضیه موجب، نتیجه موجب میگیم کل انسان ناطق، کل انسان حیوان بود، کل ناطق حیوان بود، این دو تا رو که با هم زمین میکردیم نتیجه میگیم کل انسان ناطق، نتیجه موجب است. حالا به جای ناطق در کبرا فرس رو بذارید، اینطوری میشه عبارت کلو انسانن حیوان، درسته، کلو فرسن حیوان، اینم درسته. اصغر و اکبر چه متعاندند؟ لازم واحد دارند که حیوانیت باشه. این لازم واحد این دوتا رو جمع میکنه. حالا در اینجا نتیجه چی میگیریم؟ کلو انسان فرس نتیجه میگیریم یا لاشه همین انسان به فرس نتیجه میگیریم؟ سالبه نتیجه گرفته میشه، چون از خبرشار متعاندن، چون متعاندن نمیتونن جمع بشن، سالبه نتیجه گرفته میشه. پس یک ضربت شکل ثانیست، هر دو موجب کلیه. در بعض مواد که در اون در بعض موادی که اصغر و اکبر متوافقن نتیجه موجبه میده، در بعض مواد دیگری که اصغر و اکبر متعاندن نتیجه سالبه میده. و وقتی که دو جور نتیجه داد معلوم شه اخیره. پس شکل ثانی که از دو موجب تشکیل شود عقیم است. حالا نمیتونین خب بگیری شما موجب کلی نتیجه بگیری. کل انسان حیوان، کل فرسن حیوان، نتیجه موجب کلی بگیرید. بگیرید میشه کل، میشه کل انسان فرس. خیلی خب موجب از خارج عرض میکنم در بعضی مواد اینطوره، یعنی ما از خارج میدونیم، بله از خارج میدونیم، این چون ما خودمون اعتراف داریم میگیم در بعضی مواد اینطوره، شما موجب کلیه نتیجه بگیرید میشه کازه. پس بنابراین مشکل اینطور میشه که در بعضی موارد این قیاس نتیجه میدهد صادق رو، در بعضی موارد نتیجه میدهد کاذب رو، بازم خراب میشه. حرف شما رو هم که بزنیم بازم دلیلمون تمامه، چون حرف شما اینه که در بعضی موارد این قیاس نتیجه میدهد کاذب رو، صادق رو، در بعضی موارد هم نتیجه میاد کاذب رو. خب این دلیل بر اینه که قیاس عقیمه، شکل 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 عقیمه. ما میگیم ما اینطور میگیم، میگیم در بعضی موارد نتیجه میدهد موجبه صادقه رو، در بعضی موارد نتیجه میدهد سالبه صادقه رو، هر دو رو میخوام صادق کنیم، بازم نتیجه میگیریم که این شکلی که ما داریم، این ضربی که ما از این شکلی منتج نیست، زیرا که دو جور نتیجه داد. حالا یا صادق و کاذب نتیجه داد به بیان شما، یا موجب و سالب نتیجه داد به بیان ما. علایه حال قیاس از انتاج میفته، علایه حال قیاس انتاج میفته. چه بگیم موجب کلیه در هر دو نتیجه گرفته میشه، یکی صادق یکی کاذب؟ چه بگیم نه هر دو نتیجه اون صادق اون تا یکی موجب یکی کاذبه؟ علایه حال قیاس از کار میفته و میشه عقیم. توجه کنید نحوه استدلالمون، توجه کنید نحوه استدلالمون چگونه بود. این من دوباره تکرار میکنم چون دقیق بود. اولا آمدیم شکل ثانی رو تشریح کردیم و دیدیم که حد وسطش محمول قرار گرفته، اصغر و اکبر موضوع قرار گرفتن. گفتیم چون محمول ها مساویند پس اصغر و اکبر در یک لازم با هم شریکند، یعنی در محمول با هم شریکن. منتها چون محمولم اثبات شده بود، قضیه اون هر دو موجبه بود، گفتیم لازم ایجابی دارن، نگفتیم لازم سلبی. در اون دو تا قضیه که در وقتی که شکل دوم از دو تا سالبه تشکیل میشه، اونجا میگیم لازم سلبی. الان اینجا که دو تا موجبه است، محمول رو لازم ایجابی میدونیم، هم برای صغرا هم برای کبرا. بیان کردیم که این دو تا اصغر و اکبر لازم ایجابی واحد دارن. این مهم بود. مهمتر از این این بود که برگشتیم گفتیم لازم و ایجابی واحد داشتن مخصوص متوافقان نیست، متعاندان هم میتونن لازم ایجابی واحد داشته باشن. مشکل از همینجا درست میشه، اصل قضیه همین تیکه است، اصل استدلال همینجاست که لازم ایجابی واحد داشتن مخصوص متوافقان نیست، یعنی انسان و ناطق تنها نمیتونه اینطور نیست که انسان و ناطق تنها لازم واحد، لازم ایجابی واحد داشته باشند، متعاندان هم میتونن لازم واحد ایجابی داشته باشند، یعنی انسان و فرس هم میتونن لازم ایجابی واحد داشته باشند. وقتی اینو گفتیم، اون وقت به ما اجازه داده شد که دو جور قیاس شکل ثانی درست کنیم، در یکی متوافقان رو بیاریم و لازم ایجابی واحد رو محمولشون قرار بدیم، در یکی متعاندان رو بیاریم و لازم ایجابی واحد رو محمولشون قرار بدیم. وقت در متعاندان، در متوافقان نتیجه موجبه بگیریم، در متعاندان نتیجه سالبه بگیریم. این مشکل این بود که ما تونستیم از هم از متوافقان استفاده کنیم از متعاندان. اگه از متوافقان همیشه استفاده میکردیم همیشه نتیجه‌مون موجبه بود، اگه از متعاندان همیشه استفاده میکردیم همیشه نتیجه‌مون سالبه بود. ولی ما تونستیم هم از متوافقان استفاده کنیم هم از متعاندان استفاده کنیم، زیرا که هر دوشون لازمه ایجابی واحد تونستن داشته باشن. پس هر دو تونستن تو شکل ثانی ما بیان. بنابراین شکل ثانی از هر دو تونست تشکیل بشه، اون یکی نتیجه موجبه داد، اون یکی نتیجه سالبه داد. شکل ثانی در یک مواد نتیجه موجبه میدهد، در یک ماده نتیجه سالبه میدهد، و چنین شکلی که اختلاف در انتاج دارد عقیم است. این بیان مطلب در صورتی که دو مقدمه شکل ثانی موجبه باشند. اگر دو مقدمه سالبه باشند، اگه دو مقدمه سالب باشن همین بیانو داریم، منتها جای ایجاب و سلب عوض میکنیم. اینطوری میگیم اگه دو مقدمه سالب باشن، باز توجه کنید که شکل ثانیه، یعنی محمول از موضوع سلب میشود هم در صغرا هم در کبرا، یعنی هم این محمول رو از اصغر سلب میکنیم هم همون محمول رو از اکبر سلب میکنیم. پس اصغر و اکبر لازم سلبی واحد دارن. در اون اول میگفتیم لازم ایجابی واحد دارن، چون هر دو قضیه موجبه بودن. حالا که هر دو قضیه سالبه شدن، میگیم که اکبر و اصغر لازم سلبی واحد دارن. بعد زمینه میکنیم مطلب مهم رو که لازم سلبی واحد داشتن اختصاص به متعاندان ندارد، بلکه متوافقان هم می توانند لازم سلبی واحد داشته باشند. اون وقت میگیم پس می توانیم شکل ثانیمون رو هم از اصغر و اکبری که متوافق باشند درست کنیم، هم از اصغر و اکبری که متعاند باشند درست کنیم. متعاندان نتیجه میدن سلب رو، متوافقان نتیجه میدن ایجاب رو. پس یک شکل در بعضی مواد نتیجه داد ایجاب رو، در بعضی مواد نتیجه داد سلب رو. همونطور که توجه بکنید درست بیانمون با بیان قبل یکی بود، اون تا سلب و ایجاب رو عوض کرد. اینجاش مثال میزنیم کلو لا شیئا، لا شیئن به قرار شد هر دو سالبه باشند، هر دو رو سالبه میگیریم، کلی هم میگیریم که راحت تر باشه، البته جزئی هم باشه اشکال نداره، ولی فعلا کلی هم میگیریم. لا شیئن من الانسانه به جماد و لا شیئن من الناطقه به جماد، در هر دو مقدمه جماد رو سلب کردیم، یک بار از انسان سلب کردیم، یک بار از ناطق سلب کردیم. پس این لیس به جماد شد لازم سلبی هم برای انسان هم برای ناطق، ولی انسان و ناطق متوافقند، یعنی قابل حملن بر هم دیگر. پس نتیجه که میگیریم به خاطر توافق اصغر و اکبر نتیجه موجب است، میگیم فکل و انسان ناطق، نتیجه در این ماده موجب است. حالا اگر ما ماده در ماده ناطق رو عوض کردیم، جاش فرس گذاشتیم، اینطور میشه لا شیء من الانسان به جماد، درسته؟ لا شیء من الفرس به جماد، بازم درسته. الان باز یک لازم سلبی واحد داریم که لیس به جماد باشه. این لازم سلبی برای اصغر یعنی انسان و اکبر یعنی فرس حاصله، در حالی که اصغر و اکبر متعاندند. چون اصغر و اکبر متعاندند نتیجه میشه سالبه، فلا شیء من الانسان به فرس. توجه کردید یک ضربه از شکل ثانی در بعض موادی که اصغر و اکبرشون متوافق بودن نتیجه موجبه داد، در بعض مواد دیگر که اصغر و اکبر متعاند بودن نتیجه سالبه داد. پس یک ضرب گاهی موجبه نتیجه میدهد، گاهی سالبه نتیجه میدهد، یا به بیان شما هر بار سالبه نتیجه میدهد، منتها یک بار کاذبه یک بار صادقه. چه عرض کردن بیان شما درست، منتها به یه صورت دیگه. بنابراین معلوم میشه که این شکل عقیمه، این ضرب عقیمه. اگر عقیم نبود اختلاف در انتاج نداشت. باز در اینجا هم توجه کردید که چون ما تونستیم لازم واحد رو هم برای لازم سلبی واحد رو هم برای متعاندان داشته باشیم هم برای متوافقان، تونستیم شکل ثانیمون رو هم از متوافقان فراهم کنیم هم از متعاندان، که در متعاندان نتیجه سالبه بگیریم، در متوافقان نتیجه موجبه بگیریم. اگر این لازم سلبی واحد داشتن اختصاص می داشت به متعاندان، همیشه قضیه همیشه نتیجه ما سالبه بود و ما در متوافقان نمیتونستیم شکلی درست کنیم تا نتیجه موجبه بگیریم، مشکلی نداشتیم. ولی چون لازم سلبی واحد داشتن اختصاص به متعاندان نداره، متوافقان هم میتونن لازم سلبی واحد داشته باشن، ناچار باید بگیم که شکل ما که میتواند از متوافقان و میتواند از متعاندان تشکیل شود، گاهی سالبه نتیجه میدهد اگر اسقر و اکبرش متعاند باشند و گاهی موجبه نتیجه میدهد اگر اسقر و اکبرش متوافق باشند. با این بیان روشن شد که شکل ثانی اگر بخواهد دو مقدمش موجبه باشد اختلاف در انتاج دارد، اگر دو مقدمش هم سالبه باشد نیست اختلاف در انتاج دارد. پس بنابراین موجبه بودن هر دو مقدمه، سالبه بودن هر دو مقدمه باطل، بنابراین حق می شود که یکی موجبه باشد یکی سالبه باشد و هو المطلوب. این بیان شرط اول. عبارت توجه کنید: و ال از شکل ثانی شرطه اختلاف و مقدمتیه فل کیف. شرط اولش این است که دو مقدمش در کیف مختلف باشن. بعد پاراگراف بعدی و کلیت الکبرا، یعنی شرط دوم کلیت الکبراست که اون بعدم گفته میشه انشالله. و الا استدلال برای اعتبار این شرط اوله. که چرا شرط اول اعتبار میکنیم؟ زیرا اگر اعتبار نکنیم قیاسمون میشود عقیم. و الا یعنی اگر اختلاف مقدمتین رو نداشته باشیم. اختلاف مقدمتون نداشته باشیم یعنی چی؟ یعنی هر دو موجبه باشن یک، یا هر دو سالبه باشد دو. هر دو رو ما میخوام نفی کنیم. منتها من در بیان توجه کردی که دوتا رو جدا جدا نفی کردم، ایشون تو هم ادغامش میکنه. و الا لحصل الاختلاف، یعنی اختلاف در انتاج. الا یعنی و الا یعنی اگر هر دو موجبه باشند یا هر دو سالبه باشند، اینطور نباشد که یکی سالبه یکی موجبه. لحصل الاختلاف یعنی اختلاف در انتاج حاصل میشه. اختلافی که موجب عقم است، یعنی کاشف از عقمه، یعنی نشون میده که این قیاس عقیمه. اگر عقیم نبود همواره یکسان نتیجه میداد. حالا که میبینیم با اختلاف نتیجه میده، میفهمیم که عقیمه. و هو و یعنی اختلاف، اختلاف داره بیان میکنه. اختلافی که باعث عقم هست چیست؟ صدق القیاس مع ایجاب نتیجه تارتن و مع سلبها اخرى. اختلاف این است که قیاس صدق می کند، یعنی قیاس تشکیل می شود با ایجاب نتیجه، ایجاب توجه کنید، با موجبه بودن نتیجه قیاس تشکیل می شود، نتیجهش هم موجب است تارتن و مع سلبها اخرى. باز قیاس تشکیل می شود با سلبها، یعنی سالبه بودن نتیجه اخرى. یعنی قیاس تشکیل می دیم یک بار با موجبه بودن نتیجه، یک بار با موجبه با سالبه بودن نتیجه. یعنی یک بار موجب نتیجه رو موجبه میگیریم، یک بار نتیجه رو سالبه، یک بار موجبه رو نتیجه میگیریم، یک بار سالبه رو نتیجه میگیریم. خب حالا چرا این اختلاف پیش میاد؟ تا اینجا روشن شد، مطلب تمام شد. اگر دو مقدمه ما سالبه باشن یا موجبه باشن، این مقدم لحصل الاختلاف الموجب للعقم، که اختلاف رو هم توضیح دادیم، این تالی رو باطل میکنیم، مقدم هم باطل میشه، نتیجه مطلوب گرفته میشه. اما حالا حرف اینه که چرا یک بار نتیجه می شود موجبه و چرا یک بار می شود سالبه؟ عبارت رو ببینید: لاشتراک المتوافقین و المتعاندین فی لازم واحد ایجابی در قضیه موجبه، در نتیجه موجبه، و سلبی در سالبه، ما امتناع سلبه فی المتوافقین و ایجاب فی المتعاندین.